ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد شنبه 30 آبان 1394 شده ایم. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. پیش از هر چیز با همکارم وحید پوراستاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. حمله مسلحانه و گروگانگیری در هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی با کشته شدن 27 تن به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، دست کم 2 تن از مهاجمان کشته شده و 80 گروگان آزاد شدند. روز جمعه چند مرد مسلح به هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی حمله کردند و 170 تن را در این هتل به گروگان گرفتند. پیشتر 80 نفر از گروگان‌ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و 30 نفر از گروگان‌ها فرار کرده بودند. بنیادگرایان اسلامی مرتبط با القاعده در سال 2012 کنترل کشور مالی را در دست گرفتند، اما با دخالت ارتش فرانسه از مناطق شمالی مالی بیرون رانده شدند. در همین ارتباط، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو را در پایتخت مالی محکوم کرد و آن را یک حمله تروریستی وحشتناک خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروگانگیری روز جمعه در پایتخت مالی با هجوم نیروهای امنیتی به پایان رسید. رسانه‌های مالی گزارش دادند یکی از کشته شدگان در این گروگانگیری جفری دیویدون، نماینده پارلمان بلژیک است. 2 تن از 3 مهاجمی که جمعه گذشته در حمله‌های انتحاری در نزدیکی استادیوم ملی فرانسه در پاریس خود را منفجر کرد، به عنوان پناهجوی در حال فرار از جنگ سوریه از مرز یونان عبور کرده بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد قبلا مشخص شده بود که در روز 3 ماه میلادی اکتبر 11 مهر ماه یکی از مهاجمان به عنوان پناهجو در مرز یونان ثبت شده است. اما 1 هفته بعد از حمله مرگبار پاریس، فرانسوا مولن دادستان پاریس اعلام کرد مهاجم دوم هم شناسایی شده و اثر انگشتش به عنوان پناهجو در همان روز در یونان ثبت شده است. 2 حمله در یمن که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیتش را به عهده گرفته، دست کم 15 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از مقام‌های امنیتی، روز جمعه مهاجمان نقابدار با انفجار انتحاری یک خودرو به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام حمله کردند. پیشتر خبرگزاری آلمان گزارش داده بود 17 سرباز یمنی در این حمله کشته شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید اما امکان محاسبه و پیگیری خسارت‌هایی که سد گوتوان در استان خوزستان به محیط زیست وارد کرده وجود دارد. معصومی ابتکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دولت در بخشایی که متولی وارد شدن خسارت به محیط زیست بوده خسارت را جبران می‌کند. او از تخلیه سدی گفته که چندی پیش باعث مرگ ماهی‌ها شده و تأکید کرده اگر نفت در جایی خسارت وارد کند، سازوکار جبران هم پیش بینی می‌شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفته است برخی از خسارت‌ها قابل محاسبه نیستند و آنقدر آسیب بزرگ است که نمی‌توان عددی را برای جبران آن تعیین کرد. رضا
ممنون وحید. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست این مجله نیمه شب. مقامات دولت آمریکا به تهدید گروه داعش واکنش نشان دادند. نشانه ای از تهدید وجود ندارد. چرا اصلاح طلبان در ایران به دنبال حضور حسن خمینی در انتخابات خبرگان رهبری هستند؟
برای رسیدن به این هدف سید حسن خمینی رو به دلیل 3 ویژگی مهمش مناسب میدونن. یکی اینکه فقیه و مجتهده.
تجمع اعتراضی کارگران در برابر ساختمان تأمین اجتماعی در تهران. ادامه بیخبری از سرنوشت سفیر سابق ایران در لبنان پس از حادثه منا. و خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده هم بخش پایانی مجله نیمه شب ما خواهد بود. در واشنگتن مقامات دولت آمریکا نسبت به تهدید گروه حکومت اسلامی برای حمله به کاخ سفید با خونسردی واکنش نشان دادند. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار ویدیویی مدعی شده که واشنگتن و کاخ سفید هدف بعدی حمله های این گروه خواهد بود، ولی مقامات امنیتی و از جمله FBI پلیس فدرال آمریکا میگویند که نشانه ای از تهدید جدی گروه حکومت اسلامی علیه امنیت ملی این کشور در دست نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که کنفرانس رهبران چندین کشور جهان در پایتخت مالزی طی روزهای شنبه و یک شنبه بر پیکار علیه ستیزه‌جویی گروه حکومت اسلامی و اختلافهای مربوط به دریای جنوبی چین تمرکز خواهد کرد. در ایالات متحده اما همانند اتحادیه اروپا در روزهای آینده تمرکز بر احتمال عملیات تروریستی و رصد کردن ده‌ها مظنون است که از طرفداران گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش هستند و در سراسر آمریکا پراکنده‌اند. گروه حکومت اسلامی با انتشار ویدیویی تهدید کرده که هدف بعدی عملیات آن واشنگتن و کاخ سفید خواهد بود، ولی مقام‌های دولتی و امنیتی می‌گویند نشانه ای از خطر جدی دیده نشده است. با این حال جیمز کامی رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با خانم لورتا لینچ دادستان کل آمریکا گفت که ده‌ها تن از هواخواهان داعش در این کشور تحت نظر قرار گرفتند.
We are not aware of any credible threat here of a Paris type attack.
رئیس FBI گفت که هیچ گونه تهدید جدی شبیه حمله‌های پاریس در دست نیست و ارتباطی هم بین مهاجمان در پاریس و ایالات متحده وجود ندارد. او افزود که داعش و طرفدارانش هر گونه ابزارهای تبلیغاتی مانند ویدیوها و مجلات را به کار می‌گیرند تا رعب و وحشت ایجاد کنند، ولی اطلاعات موثقی تاکنون به دست نیامده و البته تحقیقات ادامه خواهد یافت.
Together we are watching people of concern.
آقای کومی گفت که افرادی که موجب نگرانی هستند به دقت تحت نظر قرار دارند و تمام امکانات قانونی فراهم است تا در صورت لزوم اقدامات آنها خنسا شود. در کنار سخنان اطمینان بخش مقام‌های دولتی و امنیتی آمریکا، بحث و جدل بر سر پناهندگان سوری و پذیرش یا عدم پذیرش آنها در خاک آمریکا در میان قانونگذاران کشور بالا گرفته است. روز چهارشنبه لایحه محدودیت پذیرش آوارگان سوری با آرای جمهوری خواهان و ده‌ها نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان تصویب شد. کاخ سفید پیشاپیش گفته است که رئیس جمهوری چنین تصویب نامه‌ای را وتو خواهد کرد. هری رید رهبر اقلیت‌های دموکرات در سنای آمریکا هم روز پنجشنبه اعلام کرد که به محض طرح این لایحه در صحن سنا تلاش برای ناکامی آن را آغاز خواهد کرد. در مجلس نمایندگان اعضای جمهوری خواه هم به این تهدیدها واکنش نشان دادند.
The bill before us increases the standards to keep those who want to do us harm out.
کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان اظهار داشت که لایحه مورد نظر استانداردهای مربوط به جلوگیری از ورود کسانی را که خطر محسوب می‌شوند افزایش می‌دهد. رهبر اکثریت جمهوری خواهان مجلس افزود آمریکا پاسخ نه به آوارگان نمی‌دهد و همواره مشعل دار امید برای همه کسانی بوده که از سرکوب و ترور فرار می کنند. در برابر لایحه پیشنهادی جمهوری خواهان تعدادی از دموکرات ها هم پیشنهاد جایگزینی را ارائه دادند. در این زمینه نانسی پولوسی رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان گفت برخلاف لایحه جمهوری خواهان پیشنهاد دموکرات ها بر موشکافی شدید پیشینه تمام پناهندگان تاکید می کند و نه فقط پناهندگان سوری و عراقی که مورد نظر جمهوری خواهان است. پول ریان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان اما در پاسخ اظهار داشت که همه می دانیم که گروه حکومت اسلامی می کوشد آمریکا و سایر کشورهای غربی را مورد حمله قرار دهد و عقل سلیم حکم می کند که ما اندکی تأمل و ارزیابی مجدد بکنیم و اطمینان یابیم که استانداردهای درست و کارایی برگزیده ایم تا آنچه در پاریس روی داد در آمریکا تکرار نشود. در آمریکا بحث‌هایی از این قبیل برای مدت‌ها ادامه می‌یابد تا به ویژه در امر امنیت ملی نقطه نظر مشترکی پیدا شود. در عرصه سیاست خارجی اما همه چه دولت و چه قانونگذاران متفق الرأی‌اند که آقای بشار اسد باید در سوریه قدرت را واگذار کند. آقای اوباما در مانیلا پایتخت فیلیپین هم گفته است که روسیه و ایران نیز در پیکار با داعش و در نگاه به آینده سوریه باید تغییری اساسی بدهند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه سال جاری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و از همکنون برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی در ایران از حسن روحانی نوه حسن خمینی نوه آیت الله خمینی حمایت کردند و خواستار کاندید شدن او برای مجلس خبرگان رهبری شدند. همکارم وحید پور استاد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده و به دنبال پاسخ این سوال هاست که چرا اصلاح طلبان به دنبال این هستند که حسن خمینی در انتخابات خبرگان حضور پیدا کند، اما در مقابل برخی از اصولگرایان با حضور او در انتخابات مخالفند.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تا به امروز حضور خود را در انتخابات مجلس آینده خبرگان رهبری نه تایید می‌کند نه تکذیب. چند روز پیش بر اساس آنچه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، حسن خمینی در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه تنها به این جمله اکتفا کرده که قطعاً آنچه مسئولیت ما باشد در صورتی که موضوع آن را بشناسیم با آن عمل می‌کنیم. در ماه‌های گذشته احزاب و چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کنند که حسن خمینی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری شود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار ساکن پاریس:
اصلاح طلبان برای پیگیری اون تحول و تغییری که به دنبالش هستند میخوان از چارچوب قانون اساسی خارج نشن و از همین ظرفیت‌های موجود در خبرگان و پارلمان استفاده کنند. برای رسیدن به این هدف سید حسن خمینی رو به دلیل سه ویژگی مهمش مناسب میدونن. یکی اینکه فقیه و مجتهد و مدرس حوزه علمیه قم هست و شرط ورود به خبرگان رو داره. دوم اینکه موانعی که برخی از فقیهان اصلاح طلب یا تحول خواه دارن دلیل مواضع پیشینشون سید حسن خمینی نداره، و سوم اینکه نماد و نماینده خانواده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است و حذف او برای جریانی که شورای نگهبان رو احاطه کرده بسیار دشوار و هزینه سنگین داشت.
حسن خمینی اگرچه سعی میکند ارتباط خود را با تمام طیف‌های فکری و سیاسی و از جمله با اصولگرایان حفظ کند، اما با وجود این در عرصه عمومی و سیاسی او را چهره‌ای نزدیک به محمد خاتمی و دیدگاه‌های میان روها می‌دانند. همین مسئله در مراسم چند سال پیش سالگرد فوت آیت الله خمینی بی تأثیر نبود، زمانی که عده‌ای از تندروها با شعارهای پی در پی اجازه ندادند او در این مراسم سخنرانی کند.
قطعاً در این سهم کسانی هستند که از این گروه اندکی که شلوغ میکنند بیزارند و در بیرون مراسم مردم علاقمند به علاقمندان و وابستگان به امام هستند. اجازه بدید که من چند دقیقه ای رو صحبت کنم. شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند.
بعد از این سخنرانی بود که محمد حسین صفار هرندی از چهره‌های اصولگرا و وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون ایران تلویحاً نزدیکی فکری حسن خمینی با جریان فکری اصلاح طلب را دلیل اعتراض و انتقاد به او دانست.
ایشون رو دوستش داریم و از اون زمانی که دیدیم ایشون به نفع یک جریانی داره مصادره میشه که اون جریان کدهای فراوانی در مخالفت با خط امام از خودشون بروز داد، دلمون می‌سوزم. روشن بود که یک سال این پرسش وجود داره که چرا اون فرد خطاکاری که حالا مورد لطف نظام هم قرار میگیره، مثلا زندانش رو کوتاه میکنن یا بهش مرخصی میدن، وقتی میاد بیرون باید جایزه دریافت بکنه از سوی آدمایی که ما دوستشون داریم.
آیت الله محسن قرویان از اساتید حوزه علمیه قم چندی قبل به وبسایت نامه نیوز گفته بود حسن خمینی با پشتوانه‌ای که در حوزه علمیه دارد میتواند در آینده تحولات سیاسی اجتماعی ایران بسیار تاثیرگذار باشد. به گفته آقای قرویان، کسانی که مخالف حضور حسن خمینی در مجلس خبرگان هستند مخالف تفکر و نگاه او هستند و با قرائت او از اسلام و دین مشکل دارند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در پاریس:
یکی از تلاش‌هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردند برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخص شخصیت سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه سید حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی‌هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول‌خواه بشه در مجلس خبرگان. و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعداً برسه که اونها تمایل ندارن، و چون حتی سید حسن خمینی براشون هزینه بسیاری داره، ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعداً هزینه‌هاش رو چه در حذفش چه در قبولش متحمل نشه.
روزنامه ابتکار چندی قبل با اشاره به آماده سازی چهره‌های سفید و کم‌حاشیه و همچنین فضاسازی برای بازگرداندن صندلی ریاست مجلس خبرگان به اکبر هاشمی رفسنجانی، آن را مشخص‌ترین استراتژی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان دانست و نوشت: جریان اصلاح طلب حاضر به ریسک کردن بر روی چهره‌های قدیمی و باسابقه خود که سایه رد صلاحیت بر سرشان است نیستند، و این جریان برنامه اصلی خود را آماده کردن چهره‌هایی چون حسن خمینی قرار داده که به تعبیر این روزنامه قابلیت به صحنه آوردن جمعیت خاکستری و جوانان را به صحنه دارند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در تهران هزاران تن از کارگران روز جمعه در برابر ساختمان تأمین اجتماعی گرد هم آمدن و خواهان اجرای قانون کار و حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، در قطعنامه پایانی کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار بر صیانت از اموال و حقوق قانونی کارگران و لزوم اجرای دقیق قانون کار تأکید شد. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
جمع کثیری از کارگران روز جمعه با تشکیل حلقه انسانی به دور ساختمان سازمان تأمین اجتماعی در تهران از دولت خواستند تا بر اساس قانون استقلال مالی و اداری تمامی بخش‌های سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند. منصور اوسانلو از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که اینک در آمریکا به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا طرح تجمیع بیمه‌های درمانی را که از نکات مورد اعتراض کارگران ایرانی است چنین تشریح می‌کند:
می‌خواستن تمام بیمه‌ها رو در همدیگه ادغام بکنن و اون رو به عنوان یک نهاد زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان معرفی بکنن و تمام امکاناتی رو که طی بیش از 70 سال کارگران ایران از زمانی که اولین صندوق بیمه رو درست کردن با پول‌هایی که در رابطه با حق بیمه از سوی کارگر و کارفرما در این دوران تاریخی در این صندوق واریز شد و طی یک دوران تاریخی تبدیل شد به یک سازمان بسیار بزرگی به نام سازمان تأمین اجتماعی با بودجه و درآمد و دریافتی ماهیانه میلیاردها تومانی که بسیار خوب هوس‌انگیز بوده واسه حکومتگران جمهوری اسلامی از روز اولی که سندیکاهای کارگری و تشکل‌ها و شوراهای مستقل کارگری رو سرکوب کردن.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تجمع صنفی روز جمعه که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار شده بود با قرائت قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در بخشی از قطعنامه آمده است: سازمان تأمین اجتماعی با همه اجزای آن تجزیه ناپذیر بوده و منابع درمان در درون سازمان تأمین اجتماعی خواهد ماند. پایان نقل قول. اما طرح تجمیع بیمه‌های درمانی که با مخالفت‌های اینچنین روبرو بوده به چه منظور ارائه شده است؟ منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی:
این طرح تجمیع میخواهد استقلال سازمان تأمین اجتماعی رو از بین ببره و این پولهای هنگفت میلیاردی که الان دولت خودش هم بدهکار هست در رابطه با اون حق 2%هایی که برای هر کارگر در طول ماه بایستی واریز بکنه به عنوان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی رو ندهد، و از سوی دیگر بدهکاری 94,000 میلیارد تومانی مرتضوی که از طرف رئیس جمهور قبلی به عنوان رئیس تأمین اجتماعی انتخاب شده بود رو اینجا حذف بکنه. کرد و از سوی دیگر بدهی قانونی بیش از 5000 میلیارد تومانی دولت دوباره به صندوق بیمه تامین اجتماعی کارگران نادیده گرفته بشه. و از همه بدتر اینکه یک نهاد مستقل خصوصی که با سرمایه کارگران به وجود اومده و با حق بیمه کارگران به وجود اومده رو محو بکنن و تبدیلش کنن به یک نهاد زیرمجموعه‌ای وزارت بهداشت و درمان، یعنی اصلا هویتش رو از چنین تشکیلاتی از دست بدهد و عملا مسئله درمان و بیمه و بازنشستگی کارگران ایران نابود بشود.
در فیلمی که خبرگزاری کار ایران ایلنا از تجمع روز جمعه منتشر کرده است، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، طی سخنرانی در این تجمع میگوید:
کارگران ساختمانی ما بسیارشون دچار مشکل بیمه هستند و مراجعه میکنند و متاسفانه این روزها بابی باز شده که این باب به هیچ وجه قابل رفع نیست. به طرف میگن تو پراید داری، هم خونت چقدر میارده، اینها چه ربطی داره به بیمه کارگر ساختمانی؟ این سازمان، این پیکره، این درمان، این حوزه حقوق اونهاست، اول حقوق اونهاست، حقوق ملکی اونهاست، اونا سهامدار این سازمان هستن.
منصور حسانلو، رئیس سابق هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در گفتگو با رادیو فردا مطالبات کارگران ایران را مسئله‌ای می‌خواند که تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری ایران همواره پیگیرش بودند، گرچه تشکل کارگری حاکمیت به دنبال مصادره آن است.
این خانه کارگری ها که سردمدار حمله کنندگان به سندیکای کارگران شرکت واحد بودند، حالا اینا پیش افتادند و یه همچی خواسته برحقی رو که کارگران ایران دارن که مخالفت با اقدام ادغام بیمه ها هست، میخوان سردمدار بشن و این رو در دست بگیرن. مثلا همین الان جعفر عظیم‌زاده رو بردن به زندان، جزو دوستان ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران که نهاد مستقله، با 6 سال زندان. جعفر عظیم‌زاده جزو کسایی بوده که امضا جمع کرده در اعتراض به همین مخالفت با ادغام بیمه ها، و الان تو زندان اونو میفرستن. وقتی اینا بلنگو رو دستشون میگیرن میان جلو، یا عزیزان ما در سندیکای شرکت واحد و دیگر سندیکای مستقلی که تشکیل دادیم، اینه که این یک توطعه است، ضمن که یک خواسته برحق رو مطرح میکنه. هزاران کارگر رو تونسته بسیج بکنه در حول خانه کارگر حکومتی، اما از اون طرف میخواد اینو کنترل بکنه، این اعتراض رو، در چارچوب های حکومتی.
خبرگزاری کار ایران ایلنا با انتشار تصاویری از تجمع روز جمعه در برابر ساختمان سازمان تأمین اجتماعی در تهران، شمار شرکت کنندگان در آن را بیش از 5000 کارگر گزارش کرد.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما در حالی که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات ایران خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی حادثه منا در مکه شده بودند، معاون کنسولی وزیر خارجه ایران حسن قشقاوی امکان تشکیل کمیته حقیقت یاب بین‌المللی یا دو جانبه را در همین مورد بعید دانسته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که برای تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی باید 15 عضو شورای امنیت رأی مثبت بدهند، که به گفته او با توجه به مناسبات این کشورها با عربستان سعودی این اتفاق بعید است. حسن قشقاوی تاکید کرد که کمیته حقیقت یاب دو جانبه به همکاری طرف سعودی حتما نیاز دارد و افزود می شود موضع‌گیری تند و انقلابی کرد، اما بعید به نظر می رسد که این اقدام به تشکیل کمیته حقیقت یاب مشترک منجر شود. حسن قشقاوی پیگیری حادثه منا از طریق دادگاه‌های ایران را غیر ممکن دانست و پیگیری از طریق دادگاه‌های عربستان سعودی را عملیاتی تر خواند. او خبر داد که وزارت امور خارجه از سفارت ایران در عربستان سعودی خواسته است تا با کمک وکلای زبردست و جمع‌آوری مستندات علیه افراد خاطی، اعم از ماموران یا شرکت‌هایی که احیاناً متولی بودند، در دادگاه‌های عربستان اقامه دعوی کنند. به گفته حسن قشقاوی، ایران نمی‌تواند رأساً در دیوان داوری و دیوان بین‌المللی کیفری از عربستان سعودی شکایت کند، زیرا هیچ یک از دو کشور عضو کامل این مراجع بین‌المللی نیستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقامات ایران پیش از این خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگانی از کشورهای اسلامی و ایران برای بررسی حادثه منا شده بودند. حسن قشقاوی همچنین در واکنش به اظهارات مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس احتمال روبوده شدن قزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان و تحویل او به اسرائیل را بسیار ضعیف دانست و از مرتضی آقا تهرانی خواست تا مستنداتش را در این باره ارائه کند. او خبر داد که خانواده قزنفر رکن‌آبادی ویزای سفر به عربستان را دریافت کردند تا به طور مستقیم و میدانی سرنوشت او را بررسی کنند. برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی نیز پیشتر احتمال بوده شدن قزنفر رکن‌آبادی را مطرح کردند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اواخر مهر ماه به نقل از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت اعلام کرد که قزنفر رکن‌آبادی در حادثه منا زنده بوده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده، اما پس از آن مفقود شده است. علایالدین بروجردی روز پنجشنبه نیز گفت که اگر دولت عربستان نتواند مشخص کند که جنازه قزنفر رکن‌آبادی و علی اصغر فولادگر، رئیس دفتر مطالعات راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کجا دفن شدند، ایران فرضیه ربایش را به عنوان قوی ترین فرضیه به صورت جدی دنبال خواهد کرد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
ساعت 26 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و آخرین برنامه نیمه نخست مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با حبیب روشنزاده.
در مسابقات هندبال انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو که در قطر جریان دارد، جمعه شب تیم ملی هندبال ایران شکست سنگینی را با نتیجه 17-32 در برابر میزبان رقابت‌ها یعنی قطر متحمل شد. این نخستین شکست ایران بود در این مسابقات پس از پیروزی‌های سگانه مقابل عمان، ازبکستان و ژاپن. ایران آخرین بازی خود را در مرحله گروهی فردا یکشنبه مقابل عربستان برگزار خواهد کرد که در صورت پیروزی به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت. قطر با پیروزی بر ایران به نیمه نهایی رسید. از میان 12 تیم حاضر در این مسابقات، تیم قهرمان به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو راه می‌یابد. تیم‌های دوم و سوم به پلی‌آف خواهند رفت. تیم فوتبال استقلال تهران در هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس در اهواز به دنبال پیروزی بر فولاد خوزستان سطر جدول را از تیم همنام خود استقلال خوزستان پس گرفت. پیروزی استقلال تهران در اهواز با نتیجه 2-0 مقابل فولاد به دست آمد. حالا استقلال تهران با 25 امتیاز سطر جدول است و استقلال خوزستان با 23 امتیاز دوم. تیم سوای قم در خانه زورش به زوباهن نرسید و 0-0 دو تیم مساوی شدند. به گزارش شبکه خبر، علی دایی اگر یک شانس کوچولو آورده بود، تیمش یعنی سوا بازی را برده بود.
یک کوچولو اگه خود شانس بودیم تو حملات تموم همون دقایق آخر میتونستیم به گل برسیم و متاسفانه نتیجه نشد.
و یحیی گل محمدی سرمربی تیم زوباهن هم از گرفتن یک امتیاز، آن هم در قم از علی دایی، راضی به نظر می رسد.
کلن بازی جوندار خوبی بود، موقعیت‌های خوبی هم خلق شد روی دوتا دروازه. ما می تونستیم برنده بازی باشیم اگه از فرصتمون استفاده می کردیم، ولی خب گرفتن یک امتیاز هم برای ما ارزشمند بود.
و با همین یک امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر، زوباهن رده سوم جدول را حفظ کرد، بالاتر از سپاهان و سایپا. حالا هر سه تیم 20 امتیازی هستند. سپاهان 2-1 نفت تهران را برد و سایپا هم با همین نتیجه ملوان را. دیدار تراکتورسازی و سیاه جامگان مشهد در تبریز 0-0 مساوی بود. اما تیم دیگر مشهدی، پدیده مشهد در مشهد، با یک گل راه آهن را پشت سر گذاشت. آخرین بازی هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز شنبه برگزار می‌شود در ورزشگاه آزادی میان پرسپولیس رده 11 و تیم ته جدولی استقلال اهواز. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی بانوان ایران سرانجام امروز شنبه سفر خود را برای شرکت در جام جهانی کوچک از تهران به سوی گواتمالا آغاز می‌کند. این سفر که به بهانه نداشتن بودجه و راه طولانی و مشکل ویزا در شرف لغو شدن بود، با دستور حسن روحانی رئیس جمهور انجام می شود. تیم فوتسال بانوان ایران که عنوان قهرمانی آسیا را در اختیار دارد، در جام جهانی گواتمالا با پرتغال، برزیل و کاستاریکا همگروه است و اولین بازی آن روز 4 آذر ماه مقابل پرتغال خواهد بود. و در لندن ساعتی پیش مسابقات تنیس مسترز که مرحله نهایی پیکار 8 تنیس باز بزرگ جهان به شمار می آید، آخرین بازی دور گروهی را آغاز کرده است که همکنون میان اندی ماری بریتانیایی و واورینکای سوئیسی ادامه دارد. برنده این بازی حریف روجر فدرر سوئیسی در نیمه نهایی خواهد بود. طرف دیگر بازی نیمه نهایی تور جهانی تنیس را رافائل نادال اسپانیایی و جوکوویچ سرب برگزار خواهند کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. ممنون که تا این موقع شب ما رو همراهی کردید. یک بار دیگه با همکارم وحید پور استاد همراه میشیم و مشروع خبرها.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. حمله مسلحانه و گروگانگیری در هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی با کشته شدن 27 تن به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، دست کم 2 تن از مهاجمان کشته شده و 80 گروگان آزاد شدند. روز جمعه چند مرد مسلح به هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی حمله کردند و 170 تن را در این هتل به گروگان گرفتند. پیشتر 80 نفر از گروگان ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و 30 نفر از گروگان ها فرار کرده بودند. در همین ارتباط گروه جهادی المرابطون مسئولیت حمله مسلحانه به هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی را بر عهده گرفت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این گروه تندرو به رهبری مختار بلمختار، یکی از فرماندهان پیشین القاعده، در یک فایل صوتی مسئولیت این حمله را پذیرفته است. وزیر دفاع فرانسه به تلویزیون شبکه 1 فرانسه گفته مختار بلمختار می تواند در این حمله که منجر به کشته شدن 27 تن شد دست داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کاخ کرملین با انتشار اطلاعی خبر داد که آقای پوتین برای یک دیدار کوتاه کاری روز دوشنبه برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران می رود. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین قرار است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور نیز دیدار کند. به گفته یکی از مشاوران آقای پوتین، در این دیدارها اوضاع سوریه و مبارزه با داعش مورد بررسی قرار می‌گیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید امکان محاسبه و پیگیری خسارت‌هایی که سد گتوان در استان خوزستان به محیط زیست وارد کرده وجود دارد. معصومی ابتکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته دولت در بخش‌هایی که متولی وارد شدن خسارت به محیط زیست بوده خسارت را جبران می کند. او از تخلیه صدی گفته که چند پیش باعث مرگ ماهی ها شد و تاکید کرده که اگر نفت در جایی خسارت وارد کند، سازوکار جبران هم پیش بینی می شود. و خبر آخر این که رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت در ناصر خسرو داروهای غیر مجاز مربوط به بدنسازی، داروهای محرک جنسی و سخت جنین عرضه می شود. به گفته این مقام مسئول، ناصر خسرو محل عرضه کالاهای قاچاق و رفع نیازهای غیرقانونی است. رئیس سازمان غذا و دارو می گوید قاچاق دارو در ناصر خسرو یک تخلف آشکار است و وقوع جرم در این منطقه افشا شده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پور استاد شنیدید. در اینجا به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه از دیگر همکارم بنیامین سطر خواهید بود. اما من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. خیلی از ماها حداقل برای یک بار هم که شده با همکلاسی‌های دختر و پسرمون به اردوی دانشجویی یا یک گردش علمی رفتیم. سفرهای کوتاهی که شاید جزء بهترین خاطره‌های زندگی ما باشه. غیر از این خیلی از ما هم شاید این ضرب المثل قدیمی رو از مادر بزرگ یا پدر بزرگمون شنیده باشیم که دختر و پسر مثل آتش و پنبن. ضرب المثلی که ظاهراً الان برای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی در ایران به موضوعی جدی تبدیل شده و اونها مخالف حضور دخترها و پسرها در اردوهای مختلط هستند. سلام. بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. این بار به دلیل دستور جدید رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در ایران درباره ممنوعیت برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی با دختران و پسران به موضوع تفکیک جنسیتی در فضاهای آموزشی میپردازم. اینکه این قبیل دستورهای بالا به پایین چقدر در جامعه با اقبال مردم روبرو میشه و به طور کلی دلیل بزرگ شدن چنین موضوعاتی، اون هم در وضعیتی که نظام آموزشی و دانشگاه‌های ما با هزار کمبود و مشکل روبرو هستن، چه میتونه باشه؟ پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفت. میگن باید دانشجو شاد باشه. اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی‌ها چقدر بهره بردند از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور؟ نه، مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن.
بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی چندین بار از برگزاری اردوهای مختلف دانشجویی برای دانشجویان دختر و پسر انتقاد کرد، ظاهرا حسن روحانی رئیس جمهوری هم دستور داده تا گزارشی در این باره تهیه بشه و اگر چنین اردوهایی هنوز تشکیل میشه جلوی اونها گرفته بشه. آقای خامنه‌ای که عالی‌ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم هست، قبلا هم چندین و چند بار درباره لزوم جدا کردن دخترها و پسرهای دانشجو در ایران صحبت کرده بود و هشدارهایی رو به مقامهای دولتی و حکومتی داده بود. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی که خودش سالها در ایران و به عنوان یک روحانی در محافل دانشجویی و دانشگاهی ایران حضور داشته و از نزدیک شرایط محیط‌های دانشجویی رو می‌شناسه، برای ما میگه اینکه حضور همزمان دختران و پسران دانشجو در گردش یا سفر علمی با اسلام سازگاری نداره، تلقی فردیه و به تعبیر اون چندان ربطی به آموزه‌های دینی نداره.
آقای خامنه‌ای به عنوان یک فقیه باید بگویند اینکه زن و مرد با هم به اردو بروند، این حرمت شریعش از کجا آمده؟ مطابق با کدام معیار فقهی؟ آیه قرآن دارید؟ روایت قطعی و مستند شرعی در این زمینه دارید؟ چون یه فقیه اگر بناست که حرف فقهی بزند، باید با معیارهای فقهی سخن بگه. با معیارهای فقهی هیچ کدام از اینها حرمت شرعی ندارد. اون چی که ایشون یا دیگران در این زمینه نظر میدن یک تحلیل شخصی است، یه تحلیل فردی است و این دیدگاه هم برآمده از اون دیدگاه تفکیک جنسیتی هست که در ذهن مسلمانان و مؤمنان از دیرباز شکل گرفته و هنوزم وجود دارد و اون هم مبناش یک روایت از پیغمبر بیشتر نیست که زنان رو عورت دانسته است، النساء عورت، و این عورت رو هم بعدها فقها تعمیم دادن به کل اندام زن، صورت زن، دست زن، پای زن، نگاه زن. بنابراین نتیجه این تفکر در گذشته تاریخی ما این شده که یک تفکیک کامل جنسیتی صورت گرفته. خب حالا آقای خامنه‌ای و امثال اینها یا باید برگردن به اون دیدگاه، بالاخره تکلیف یکسره کنن و بگوین زن مطلقاً باید در خانه بشینه و در پسوی آشپزخانه قائم بشه، یا باید بیاد درس بخونه، فعالیت بکنه، تو جامعه باشه.
اما از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اردوهای مختلط دانشجویی در ایران وجود داره و از طرف دیگه مقام‌های مسئول در دانشگاه‌های ایران این موضوع رو رد میکنن. مثلا وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد در اظهار نظرهای هر کدومشون گفتن که این موضوع در برنامه دانشگاه‌ها جایی نداشته و نداره. بشنوید صدای ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم رو که به تلویزیون دولتی ایران میگه کلاً برگزاری اردوی مختلط غیر قانونیه و انجام نمیشه، هرچند که ممکنه خود دانشجوها خارج از محیط دانشگاه چنین کاری بکنن.
طبق قانون اردوهای مختلط ممنوعه. گاهی موقع اردوهای یا مسافرت‌های جمعی توسط یک جمع دانشجویی صورت میگیره که خارج از حوزه رسمی است. از نظر ما این نباید صورت بگیره، اما طبیعتاً حوزه اختیارات ما هم محدوده. ما همه کنش‌های دانشجویی رو نمی‌تونیم تحت نظر بگیریم، به خاطر اینکه بیرون از دانشگاه یک شهروند عادی محسوب میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی و انکار از طرف برخی مسئولان در حالیه که در سالهای پیش هم برخی گروه‌های تندرو و یا وبسایت‌های همسو به برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. اینجا این سوال مطرح میشه که اساساً چرا این موضوع اینقدر باید مهم باشه که کلی وقت و هزینه برای اون صرف بشه. برای همین به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رفتم. آقای پیوندی میگه به نظر میرسه که مسئولان همچنان نگرانن که فرهنگ مسلط مورد قبول اونها به چالش کشیده بشه.
فضای عمومی دانشگاه‌ها و فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که مسئولین از اینکه برخی از آزادی‌های اجتماعی یا برخی از هنجارهایی که در گذشته خیلی سختگیرانه بهشون برخورد می‌شد امروز به اون صورت دیگه رعایت نمی‌شن، این اونها رو نگران می‌کنه و به خاطر همینم سعی بر سختگیری بیشتر دارن، برای اینکه فکر می‌کنن هرچی در این زمینه‌ها جامعه به طرف بازتر شدن بره، بنیان‌های اساسی نظام یا یه ایدئولوژی یا یه نظمی که مطلوب اونهاست زیر سوال میره. به نظر من بیشتر باید در این چارچوب فهمید، با توجه به اینکه بزرگ شدنش در این حد در شرایط فعلی جز اهداف سیاسی و ایدئولوژیک چیز دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه، چون جوان‌ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیت‌هایی در عمل تاثیر اساسی رو زندگی جوان‌ها نخواهد داشت.
اما این دستورهای بالا به پایین در نظام آموزشی و جامعه چه تأثیری میذاره و به طور کلی رابطه انسانی بین زن و مرد چگونه شکل میگیره؟ این سوالی که از سعید پیوندی، کارشناس این برنامه، پرسیدم.
یکی از اون ابعاد آسیب شناسانه سیاست کنونی به طور کلی در دانشگاه‌ها یا در خارج از دانشگاه در ایران، همونجوری که خیلی از تحقیقات میدانی هم نشون دادن، همین تفکیک جنسیتی و عدم ارتباط زنان و مردان در حوزه‌های مختلف اجتماعی است و بعد ناتوانی‌ها و مشکلاتی که بعد در جریان زندگی بین زن و مرد از طرف پیش میاد و فضاهایی که این نوع تفکیک و یا این نوع سختگیری‌ها به وجود میاره، یعنی فضاهایی که از اون شادی و از اون سرزندگی لازم برخوردار نیستن، چون فقط مسئله اختلاط نیست بلکه نوع فعالیت‌ها هم مورد توجه هست، یعنی فعالیت‌هایی که شادی‌آور باشن، فعالیت‌هایی که بیشتر مورد توجه جوان‌ها هستن، این فعالیت‌ها بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرن و اینا در واقع یه نوعی بستن اون راه‌های تنفسی نسل جوانیه که سعی می‌کنه تو این جامعه فضایی برای زندگی کردن پیدا بکنه و این فضا هر روز محدودتر میشه. همه اینها به نظر من ایجاد خفقان بیشتر هست، فضای تنفسی کمتر برای جامعه هست و در واقع این ضربه می‌زنه، سرخوردگی‌های جدید برای جوان‌ها به وجود میاره. جوان‌ها امروز دارن می‌بینن که در بقیه دنیا زندگی و جوانی را زندگی کردن چه معنایی داره و اینکه چنین کارهایی رو نمی‌تونن در ایران بکنن به یه نوع سرخوردگی مداوم تبدیل میشه.
به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@signradiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
کارهایی رو که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نذاشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن جوانای ما همه لطف بوده.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.